تراک 124 صفحه 487. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم. در این خطاب اشکالی که ممکن بود متوجه حجت سابق شود دفع شده و آن این است که اگر کفار اعتراف می کنند که پیرویشان از ولایت شیطان به سوء اختیارشان بوده، به خاطر جهل و غفلتی که داشتند منظورند، زیرا ایشان هرگز خیال نمی کردند که ارتکاب معاصی و تمتع از لذات مادی آدمی را به تدریج به ولایت ظالمین و ولایت شیطان می کشاند و در نتیجه دچار شقاوتی می کند که بعد از آن سعادتی نیست. گویی که فی الجمله زشتی هر گناه را می دانستند، ولیکن از چنین سرانجامی غافل بودند و مؤاخذه غافل صحیح نیست. آیه مورد بحث این اشکال را دفع می کند و از ایشان می پرسد آیا انبیا به سوی شما گسیل شدند یا نه؟ و آیا آیات خدای را به خاطرتان آوردند و شما را از روز رستاخیز و سرانجام گناه و کفر خبر دادند یا خیر؟ و چون به همه اینها اقرار دارند، قهرن حجت تمام است و دیگر محلی برای اشکال فوق باقی نیست. بنابراین معنای آیه این می شود که ما در قیامت همگی آنان را مخاطب قرار داده می پرسیم ای گروه جن و انس، آیا پیغمبرانی از شما به سوی شما نیامدند و آیات مرا بر شما نخواندند و شما را به دین حق دعوت نکردند و از عذاب امروز که روز قیامت است هشدارتان ندادند و به شما نگفتند خداوند به زودی در موقف بازخواستتان باز داشته و به حساب اعمالتان رسیدگی نموده به آنچه از نیک و بد کرده اید پاداش و کیفرتان می دهد؟ در جواب خواهند گفت ما علیه خود گواهی می دهیم که پیغمبران آیات تو را بر ما خواندند و از رسیدن به چنین روزی انذارمان کردند و ما به دین ایشان کفر ورزیده با علم به حقانیت آنان و بدون هیچ غفلتی ایشان را رد کردیم. این معنا که ما برای آیه کردیم چند نکته را روشن می سازد. اول اینکه کلمه منکم بیش از این دلالت ندارد که پیغمبران از جنس مجموع و روی هم رفته همان جن و انسی بودند که به سوی ایشان مبعوث شدند و خداوند پیغمبران را از جنس ملائکه قرار نداد تا امتان ایشان از دیدنشان وحشت نکنند و کلام ایشان را که همان زبان مادری خودشان است بفهمند. و اما اینکه برای جن پیغمبرانی از جن و برای انس انبیایی از انس مبعوث کرده باشد، آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد. دومی که تکرار کلمه شهادت در آیه مورد بحث به این جهت است که متعلق آن دو مختلف است. مراد از شهادت اولی شهادت به آمدن انبیا و ابلاغ آیات خداوند و انذار از عذاب قیامت است و مقصود از شهادت دومی شهادت به کفر عمدی خود نسبت به دین انبیا علیهم السلام است. و اینکه بعضی ها گفتند مقصود از شهادت اولی شهادت به کفر و معصیت در حال تکلیف و مقصود از دومی شهادت در آخرت بر کفر خود در دنیاست صحیح نیست، برای اینکه بالاخره مرجع هر دو به همان کفر در دنیاست و این توجیه اشکال تکرار لفظ را حل نمی کند. سومی که جمله و قررت هم الحیات و دنیا جمله معترضه ایست که به منظور دفع توهمی در وسط کلام گنجانیده شده و آن توهم این است که چگونه میتوان این معنا را قبول کرد که مردمی با این که از همدیگر بهره‌مند میشدند و پیغمبران خود را میشناختند و آن پیغمبران ایشان را از عذاب دوزخ انذار میکردند در این حال با علم و اختیار خود را به هلاکت برسانند. جمله مزبور این توهم را دفع نموده جواب میدهد زندگی مادی دنیا ایشان را مغرور نموده و در نتیجه هر وقت برقی از حق و حقیقت در دلشان جستن می کرد رذایل اخلاقی و هوای نفس پرده ظلمانی خود را به دلهایشان افکنده و بین آنان و دیدن حق حائل می شد. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. از ظاهر سیاق چنین برمی آید که کلمه ذالکه اشاره است به مضمون آیه قبلی و بر سر جمله ان لم یکن لام تعلیل مقدر است. و معنای آیه چنین است: آنچه که ما در خصوص ارسال رسول و ابلاغ آیات خدایی و انذار و عذاب روز قیامت بیان داشتیم برای این بود که بدانید سنت ما چنین نیست که اهل قرا را قبل از آن که خواسته خود را گوش زدشان کنیم و آنان مخالفت کنند هلاک نموده به غضب خود دچار سازیم. گو اینکه این گونه اشخاص و اقوام به قضای الهی و اینکه خداوند ایشان را اولیای شیطانهایی از خود و از جن قرار داده بدبخت هستند. ولیکن چنین هم نیست که سلب قدرت و اختیار از آنان نموده باشد، بلکه این گروه شرک و معصیت را به اختیار خود برگزیدند. سپس خداوند پیغمبرانی از جنس خودشان به سویشان گسیل داشت و آن پیغمبران آیات او را برایشان خوانده از لقای روز حساب انذارشان نمودند. آنگاه آنان به مقتضای همان بدبختی و شقاوت به انبیا کفر ورزیده از شقاوت و طغیان خود دست بر نداشتند. خداوند هم به پاداش این ولایت حکم کرد به اینکه آتش منزلگاهشان باشد. پس این خودشانند که از روی علم و اراده خواهان هلاکتند و خداوند ایشان را در حال غفلت هلاک نکرده تا کسی بگوید خداوند به ایشان ظلم کرده است، بلکه این عمل از خداوند تبارک و تعالی عین عدالت است. پس معلوم شد اولا اینکه فرمود لم یکن ربک، معنایش این است که سنت خداوند چنین نیست، نه اینکه خداوند چنین نمی کند، زیرا خداوند هر کاری را که می کند به مقتضای سنت جاری و صراط مستقیمی است که دارد، همچنان که فرموده انا ربی علی صراط مستقیم، پاورقی یکم. و به طوری که ملاحظه می کنید این جمله به خوبی بر مدعای ما دلالت می کند. و ثانیاً مقصود از هلاک ساختن اهل قرا به طوری که از سیاق استفاده می شود عذاب دنیوی نیست، بلکه مقصود از آن شقاوت در دنیا و عذاب آخرت است. و ثالثاً مراد از ظلمی که در آیه شریف است ظلم خداوند و هلاک ساختن اهل قرا است، در صورتی که غافل باشند، نه ظلم اهل قرا. پاورقی یک: به درستی که پروردگار من همواره بر راه و روش مستقیم است. سوره هود آیه 56. ادامه متن: ولکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون. متعلق لفظ کل ضمیری است که به دو طایفه جن و انس برمیگردد و در آیه حذف شده و معنای آیه این است که برای هر یک از دو طایفه جن و انس درجاتی است از عمل، چون اعمال مختلف است و اختلاف اعمال باعث اختلاف درجات صاحبان اعمال است و خداوند از آنچه که این دو طایفه می کنند غافل نیست. و ربک الغنی و ذو الرحمته. این جمله بیان عامی است برای نفی جمیع انهای ظلم در خلقت از خداوند. توضیح این که ظلم که عبارت است از بکار بستن چیزی در غیر موردش و به عبارت دیگر تباه ساختن حقی، پیوسته برای یکی از دو منظور انجام می گیرد. یا برای احتیاجی است که ظالم به وجهی از وجوه داشته و با ظلم آن احتیاج را رفع می کند، مثلا نفعی که یا خودش و یا دوستش به آن محتاج است به دست می آورد و یا بدان وسیله ضرری از خودش و یا از کسی که دوستش می دارد دفع می کند، و یا به خاطر شقاوت و قساوت قلبی است که دارد و از رنج مظلوم و مصیبت او متأثر نمی شود. و خدای سبحان از این هر دو صفت زشت منزه است، نه احتیاج به ظلم دارد چون غنی و به ذات است و نه شقاوت و قساوت دارد چون دارای رحمت مطلقی است که همه موجودات هر کدام به مقدار قابلیت و لیاقت خود از رحمت او متنعمند. پس او به احدی ظلم نمی کند. این است آن معنایی که جمله و ربک الغنی و ذو الرحمه بر آن دلالت می کند. پس معنای آیه این شد که پروردگار تو آن کسی است که متصف است به غنای مطلقی که آمیخته به فقر و احتیاج نیست و نیز متصف است به رحمت مطلقی که تمامی موجودات را فرا گرفته است. و مقتضای آن این است که او به ملاک غنایی که دارد می تواند همه شما را از بین برده و به ملاک رحمتش هر مخلوق دیگری را که بخواهد به جای شما بنشاند، همچنان که به رحمتش شما را از ذریه قوم دیگری آفرید و آن قوم را به ملاک غنایی که از آنان داشت از بین برد و منقرض ساخت و در این که فرمود ما یشا هرچه را بخواهد و نفرمود من یشا هرکه را بخواهد اشاره است به سعه قدرت او. انما تو ادون لآتن و ما انتم به معجزین، یعنی امر خدا در باره بعث و جزا که همان وعده هایی از طریق وحی است آمدنی و محقق شدنی است و شما عاجز کننده خدا نیستید تا او را از تحقق دادن امرش مانع شوید. بنابراین جمله مورد بحث تأکید آن وعده و وعیدی است که در جملات قبل بود. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون. مکانت به معنای منزلت و آن حالتی است که صاحب منزلت در آن حال به سر می‌برد و کلمه عاقبت به معنای سرانجام و منتها الیه امر هر چیزی است و این کلمه به طوری که می‌گویند در اصل مانند عقبا مصدر بوده و این که گفتند کانت لهو عاقبت و دار کنایه است از رسیدن به مقصد و به نتیجه سعی و کوشش و در آیه مورد بحث برگشت به ابتدای کلام است، چون در چند آیه قبل که مطالب مورد بحث آغاز می شد فرموده بود اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین و اینک در این جمله نیز می فرماید به ایشان بگو ادامه دهید به آنچه که می کردید، به زودی خواهید دانست که کوشش کدام یک از دو فریق به نتیجه می رسد. و اینکه فرمود ادامه دهید تهدید به صورت امر است و معنایش این است که شما ظلم خود را و من ایمان و دعوت به توحیدم را ادامه می دهم و چیزی نمی گذرد که خواهید فهمید سعادتمند کیست و سعی کدام یک از من و شما به نتیجه می رسد. و به طور قطع بدانید که در این میان من پیروزم نه شما که با شرک و گناه ظلم کردید، چون هیچ وقت ستمکار در ستمی که می کند رستگار نمی شود. بعضی از مفسرین گفتند جمله اینی عاملون حکایت کلام خود پروردگار است و خدای تعالی است که می فرماید من بعث و جزایی را که وعده داده ام عملی می کنم. ولیکن این معنا فاسد و دلیل فسادش در خود آیه است که می فرماید فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار. بحث روایتی. قمی در تفسیر خود در ذیل جمله و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضن می گوید امام در معنای این جمله فرمود هر کس اولیای ستمکاران را دوست بدارد ما او را در قیامت با ستمکاران محشور می کنیم. پاورقی یکم. و در کافی به سند خود از ابی بصیر از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود خداوند هیچ وقت از ظالمی انتقام نکشیده مگر به دست ظالمی دیگر و همین است معنای آیه و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک. تفسیر قمی جلد یک صفحه 216. دو. کافی جلد دو صفحه 334 حدیث 19. ادامه متن. مؤلف. دلالت آیه بر حصری که در روایت است روشن نیست و در الدر المنصور است که ابن عبد دنیا در کتاب عمل و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب شعب از ابی سعید خدری روایت کردند که گفت اسامه ابن زید غلام نوزادی را به نسیه به مدت یک ماه به 100 دینار خرید و من خود شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود آیا از اسامه عجب ندارید که نوزادی را به مدت یک ماه خریداری نموده؟ مگر او می داند که تا یک ماه دیگر زنده است و می تواند بدهیش را بپردازد. راستی چه آرزوی درازی. سوگند به کسی که جان من در دست اوست. هیچ وقت نشده که من چشم باز کنم و خیال کنم که می توانم دوباره موجه برهم نهم و قبل از برهم نهادن پلک چشمم از دنیا نمی روم. و هیچ وقت نشده که به طرفی نگاه بیندازم و خیال کنم که می توانم چشمم را قبل از آن که قبض روحم کنند به جای خود برگردانم و هیچ نشده که لقمه‌ای در دهن بگذارم و پندارم که می توانم قبل از آن که قبض روحم کنند آن را فرو برم. ای گروه بنی آدم، اگر خود را عاقل می دانید باید همیشه خود را در میان مردگان ببینید و خود را در زمره آنان به شما آوری. سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست، انا ما تو ادون لعاتن و ما انتم به معجزین، آنچه که بدان وعده داده شدید خواهد آمد و شما عاجز کننده و مانع کار خدا نیستید. پاورقی 1، الدر المنصور، جلد 3، صفحه 47.